استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاستم و به استودیوی پیک رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر که با ما هستید میشنوید گردمایی شما را از افراد در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. این افراد خواهان استعفای مقام های ارشد امنیتی افغانستان هستند. ژاپن میگوید از اقدام ایالات متحده آمریکا بر علیه کره شمالی پشتیبانی میکند، حتی اگر نظامی باشد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ژکفر احمدی پیشکش میکند.
تجمع شماره از افراد در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد. اداره امنیت ملی هرات از دستگیری گروهی از اختطافچیان خبر داده است. و رئیس جمهور روسیه یافته‌های اداره‌های استخباراتی آمریکا در مورد هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا را رد کرد. سلام، خوش آمدید. گردهمایی شماری از افراد در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. این افراد خیمه اعتراضی برپا کردند و خواهان استعفای مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان هستند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در تمامی راه‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری افغانستان تدابیر شدید امنیتی نیز اتخاذ شده. این در حال است که صدها تن دیروز در واکنش به بمبگذاری انتحاری روز چهارشنبه در کابل به سرک ها برآمدند و مظاهره کردند. این اعتراض ها به خشونت گرایید و به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در جریان این خشونت ها 4 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت این موضوع را با جدیت بررسی می کند.
ما بسیار متاسف هستیم که تظاهرات دیروز به خشونت انجام می خشونت صورت گرفته. این به صورت جدی و آن جانب بررسی می شود که از طرف پلیس صورت گرفته باشد و یا احیانا افراد مسلحی که در بین مظاهره شده باشد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اداره امنیت ملی هرات از دستگیری یک گروه 6 نفری اختطافچیان در این ولایت خبر داده است. داد محمد حریفی رئیس این اداره امروز به خبرنگاران گفت که یک کودک 12 ساله نیز از چنگ این گروه نجات داده شده. به گفته اداره امنیت ملی هرات این کودک 20 روز پیش از شهر هرات اختطاف شده بود. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و وست اندیز فردا در دومین بازی 20 آوره به میدان می‌روند. در نخستین مسابقه 20 آوره امروز وست اندیز و افغانستان، کرکت بازان افغان با تفاوت 6 وکت شکست خوردند. پس از بازی فردا دو کشور بازی‌های 50 آوره را آغاز خواهند کرد. این هم تازه های جهان. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن تشدید تلاش کره شمالی برای دست یافتن بر راکت مجهز به کلاهک هسته‌ای دارای توانایی تهدید کردن آمریکا و دیگر کشورها را یک خطر آشکار و موجود میداند. جیم متیس امروز در یک کنفرانس بین المللی امنیتی در سنگاپور کره شمالی را یک تهدید نظامی فوری خواند. The current North Korean program signals a clear intent to acquire. برنامه فعلی کره شمالی قصد آشکار برای دستیابی بر راکت‌های بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای به شمول راکت‌های قارپیما را نشان می‌دهد که تهدید مستقیم و فوری را متوجه متحدان ما در منطقه، شرکای ما و تمامی جهان می‌سازد. رئیس جمهور روسیه یافته‌های اداره‌های استخباراتی آمریکا در مورد هک شدن ایمیل‌های حزب دموکرات آمریکا را رد کرده است. ولادیمیر پوتین در یک گفتگو که دیروز پخش شد گفته است هکرهایی که تلاش داشتند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا نفوذ کنند در هر جایی از جهان بوده می‌توانند. به گفته آقای پوتین هکرها در روسیه، آسیا و حتی در آمریکای لاتین نیز بوده می‌توانند. اداره‌های استخباراتی امریکا به این نتیجه رسیدند که رئیس جمهور پوتین دستور هک کردن ایمیل‌های حزب دموکرات امریکا و کمپاین نفوذ در انتخابات سال گذشته امریکا به نفع دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را داده بوده است. و حکومت مونتنگرو مانع ورود 149 شهروند روسیه و اوکراین به مونتنگرو شده. رسانه ها گزارش دادند که این اقدام در پاسخ به محدودیت های اخیر صورت گرفته که از سوی مسکو بالای مسافرت شهروندان مونتنگرو به روسیه وضع شده. رسانه ها به نقل از مقام های حکومت مونتنگرو گزارش می دهند کسانی که شامل لیست سیاه مونتنگرو شدند در الحاق غیر قانونی کریمیا به روسیه نقش داشتند. روسیه در سال 2014 کریمیا را جزو خاک خودش ساخت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی P1 رادیو آزادی. گردمایی شمار از افراد در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. جزئیات از محل این تجمع تا دقایق دیگر. آگاهان سیاسی به این باورند که تظاهرات حق مسلم مردم است، اما نباید به خشونت گراییده شود. یکی از این آگاهان:
تظاهرات حق مسلمشان است، اما به این شکل نه که دین روز تشنج بسیار بزرگ را به بار آورده و مطابق قانون اساسی افغانستان مظاهره خود ادامه بدن.
یک تن از شنونده های رادیو آزادی نیز از اعتراض کننده ها خواسته تا
در این شرایط حساس بر ما ضرور است که احساسات خود را کنترل کرده حرکت کنیم. آیا گناه در داخل دولت نظام است یا در بیرون است؟
پیام های بیشتر شنونده ها در جریان برنامه. دختران ولایت هرات نمایشگاهی را به خاطر شناخت مردم از صلح و جنگ را اندازی کردند. ژاپن میگوید از هر اقدام ایالات متحده آمریکا بر علیه کره شمالی پشتیبانی می کند. و برنامه شکست سکوت در نیمه دوم پخش می شود. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی P1 رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی همکار تکنیکیم دی برنامه مرام رایی میکنم. آغاز میکنیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که در خبرها هم شنیدید، گردمایی شمار از افراد در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. این افراد خیمه اعتراضی برپا کرده و خواهان استیفای مقام های ارشد امنیتی افغانستان شدند. این گردمایی در پی تظاهرات روز گذشته صورت گرفته. تظاهرات روز گذشته در واکنش به بمبگذاری انتحاری روز چهارشنبه شهر کابل راه اندازی شد که در آن صدها نفر به جاده ها برآمدند، اما تظاهرات روز گذشته به خشونت گرایید و چند کشته و زخمی هم به جا گذاشت. میریم به کابل و در محل این تجمع امروز در نزدیک ارگ ریاست جمهوری، جایی که همکارم نورالله شایان امین اکنون حضور داره و در یک تماس تلفنی با استودیوی P1 رادیو آزادی وصل شده. شایان صاحب سلام، روزتان بخیر. از تجمع امروز به شنوندگان بگو که دقیقا در کجا برپا شده و چیگونه است؟
بله، سلام به شما و شنوندای عزیز رادیو آزادی. دقیقا شمار از اعتراض کنندگان که ناوقت دیروز خیمه تحصن در برابر شبخانه ایمرجنسی کابل در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری خیمه برپا کرده بودند، هنوز هم در اینجا حضور دارند و به دادخواهیهایشان ادامه میدند. اینا تعدادشان هرچند رقم دقیقشان را گفته نمیتونیم، اما دهات هم در اینجا حضور دارند. پیرمردان و زنان و جوانان و اکثریت جوانان تشکیل میدن. جاده هایی که به خیمه تحصن منتهی میشه کاملا مسدود است برای رفت آمد و تدابیر شدید امنیتی به خاطر امنیت حتی بیشتر اعتراض کنندگان گرفته شده و همچنان تدابیر امنیتی و جاده هایی که منتهی میشه به ریاست جمهوری هم برای ترافیک بسته هست و نیروهای بیشتر در ساحه حضور دارند.
شایان صاحب، از تعداد کسانی که امروز در اینجا تجمع کردن اگر به شنونده ها بگویی؟
خب حتما رقم دقیق از اینا روشن نیست، اما با گذشت زمان به جمع اینا شمار از جوانان دیگر پیوسته میرن و در کنار از این شمار از اعضای بلوکی دیگر از جمله لطیک صدرام، نیلوفر ابراهیمی، سارنوال عبدالرؤوف نامی هم در جمع از اینا پیوستند و صحبت های به اعتراض کنندگان داشتند و صحبت کردند که بالاخره تصمیم نهایی چی بگیرن و باید چی بکنن.
در صحبت های خود اعتراض کننده ها چی میگن؟ خواست از اینا چیست؟
بله، اعتراض کنندگان که مردم عام هستن و فعالان مدنی هستن و سیاسیون هم هستن، اینا تاکیدشان با مخاطبهای دیروزی که همانا کنار رفتن یا استعفای فران حکومت وحدت ملی هست، تامین عدالت هست و در کل اعدام آن در زندانیان که زندانیان تروریستان یا زندانیان طالبان یا شبکه حقانی به گفتی از اینا در زندانهای افغانستان و اعدام محکوم شدن، اینا باید حتیستر اعدام شوند. و اینا میگن که آنچه حکومت دیروز از اینا تقاضا کرد تا وارد گفتگو شوند، اینا میگن تا زمان وارد گفتگو نخواهند شد که به خواسته هایشان جواب مثبت دادن است.
تشکر. نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی، را از محل تجمع امروز شهر کابل داشتیم که جزئیات میداد. گردمایی شمار از افراد در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. این افراد خیمه اعتراضی را برپا کردن و خواهان استعفای مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان هستند. در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی بیشتر در این مورد براتون میگیم. شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که اعتراضات مطابق قانون اساسی حق مردم است، اما از شمار از علاقات خاص باید از آن استفاده نادرست نکنند. همکارم نسیم شفق در این مورد با شهزاده مسعود، یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان، مصاحبه کرده.
آقای مسعود، میشه در مورد تظاهرات که دیروز هم راه اندازی شد و امروز هم ادامه دارد، دی مورد نظر شما چی است؟ تظاهرات که امروز شما حتما تعقیب کردین از رسانه ها چی گونه است؟
ببینید، بر اساس قانون اساسی افغانستان حق مسلم هر شهروند افغانستان است که اونا مظاهره بکنن، اما متاسفانه و که از خون پاک شهدای افغانستان که حادثه چهارشنبه گذشته بوده، باز از چهره‌های سیاسی از احساسات پاک از اونها سوء استفاده کردن. من فکر میکنم که تظاهرات دیروز و امروز که ادامه دارن، یک تعداد چهره‌های سیاسی از نام تظاهرات سوء استفاده میکنه که این نه به نفع کشور ما هست و نه به نفع امنیت ما هست و نه به نفع ثبات در کشور ما هست.
مسعود صاحب، شما از مظاهرچی ها چی خواست دارین با توجه به امی که برخی ها تلاش میکنن سوء استفاده کنند از تظاهرات؟
خواست ما از تمام ملت افغانستان، بخصوصا شهروندای شهر کابل، هست که یک تعداد سیاسیون که همیشه از احساسات پاک مردم افغانستان سوء استفاده کردن، باید اونها را شناسایی بکنن و همچنان در آینده باید از نان از یا استفاده نشوند. مثل که شده تظاهرات حق مسلمشان است، اما با این شکل نه که دین روز اگر تشنج بسیار جرگ را به بار آورده و مطابق قانون اساسی افغانستان مظاهره خود ادامه بدن.
اگر به این شکل که مثلا دیروز مظاهره به نحوی از آنها به خشونت گرایید، اگر در کنترل نباشه و این تظاهرات در مجموع باز هم همچون مشکلات را در پی داشته باشه، فکر نمیکنین که به جای هم نخواهد رسید بلکه برعکس مشکلات را هم افزوده خواهد ساخت؟
کاملا من باور دارم اگر به این شکل ادامه پیدا کنه به جای به اهداف خودم نمیرسد و به نفع مملکت ما نیست، به نفع ثبات ما نیست و به نفع امنیت کشور ما نیست. لحاظا ما او کسایی که این مظاهره رهبری میکنه، از اونها خواهش میکنم که از احساسات پاک مردم افغانستان سوء استفاده باید نکنه.
شهزاده مسعود یکی از کارشناسان سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به حمله روز چهارشنبه و تظاهرات روز گذشته شهر کابل پرداختند که دقایق بعد آن را میشنوید. در رابطه با مهمترین رویداد امروز افغانستان از استودیوی پی یک رادیو آزادی براتون گفتیم. اکنون میپردازیم به مهمترین رویداد امروز بین المللی. وزیر دفاع ژاپن امروز گفته که از هر اقدام ایالات متحده آمریکا بر علیه کره شمالی پشتیبانی میکند، حتی اگر این اقدام نظامی باشد. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هم میگوید که کره شمالی یک تهدید نظامی عاجل است. امید مرزبان که خبرهای تازه در این رابطه را دنبال کرده، آل در استودیوی رادیو آزادی با ماست. امید جان سلام. درباره سخنان وزیران دفاع ژاپن و ایالات متحده اندک بیشتر به ما بگو.
سلام فرشته جان. وزیرای دفاع آمریکا و ژاپن این سخنان را در یک کنفرانس امنیتی بین المللی در سنگاپور گفتند. تومیمی اینادا وزیر دفاع ژاپن حتی این را هم گفت که تهدید کره شمالی وارد یک مرحله جدید شده.
The security threat North Korea poses to the region and
هم میگوید تهدیدی که کره شمالی متوجه منطقه و فراتر از آن ساخته حالا وارد یک مرحله تازه شده است. برای پاسخ دادن به تهدید کره شمالی، ژاپن و ایالات متحده همکاری و هماهنگیشان را بیشتر افزایش میدهند. ایالات متحده هم با عمل و هم با حرف واضح ساخته که هر اقدام محتمل است. من از این موقف ایالات متحده پشتیبانی میکنم. بله، سخنان وزیر دفاع ژاپن را شنیدین. در همین کنفرانس امنیتی در سنگاپور وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس هم اظهارات تندی داشت. North Korea's continued pursuit of nuclear weapons and the means to میگوید تلاش‌های کره شمالی برای دست یافتن به سلاح اتمی و پیدا کردن قدرت پرتاب آن کار تازه‌ای نیست، اما رژیم کره شمالی تلاش‌های خود را سرعت و شدت بیشتر بخشیده. برنامه‌های فعلی کره شمالی نشان می‌دهند که این کشور واضحاً تلاش دارد تا بر راکت‌های دست یابد که توانایی انتقال کلاهک‌های هسته‌ای را دارند، به شمول راکت‌های قاره‌پیما. این کار تهدید مستقیم و زود هنگام را متوجه همپیمان‌های ما در منطقه و سراسر جهان می‌سازد. پیش از این ایالات متحده آمریکا و شمار دیگر از کشورها بالای کره شمالی تحریم‌های اقتصادی هم وضع کردند.
تشکر امید مرزبان. در جریان برنامه‌های امروز رادیو آزادی بیشتر از شما در این مورد خواهیم شنید. 1:17 پس از چاشت به وقت کابل شد. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشر است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت می خواهد تا با تاجران و سرمایه گذارانی که در حادثه اخیر کابل متضرر شدند همکاری نماید. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت برخی از تاجران و سرمایه گذاران در اثر انفجار موتربم روز چهارشنبه در کابل حدود 20 میلیون دلار متضرر شدند. آقای پسرلی می گوید برخی از تاجران شرکت های بزرگ برای آنان گفتند که پس از بیشتر شدن ناامنی ها در کابل نگران سرمایه شان هستند.
ما تامین امنیت هست، معافیت مالیاتی که خیلی بسیار مهم هست، باید برای مردم که متضرر شدن از طرف حکومت داده شود، قرضای بدون تکلیف دارن که ضرورت هست بعد از طرف حکومت داده شود. حکومت باید کوشش کنه که از جامعه بین المللی تقاضا کنه تا با این شرکت ها و این کمپانی ها کمک صورت بگیره تا دوباره پای خودش بشه.
در حمله موتربم چهارشنبه گذشته در چهارراهی زنبقه شهر کابل علاوه بر تلفات جانی، خسارات هنگفتی به سکتور خصوصی نیز وارد گردیده است. وزارت مالی افغانستان میگوید 5 ماه اول سال مالی نشان می‌دهد که عواید در مقایسه با سال گذشته 2% افزایش یافته است. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت تلاش‌ها جریان دارد تا پایان سال جاری عواید از این هم بیشتر گردد. وزارت مالی افغانستان میگوید که در سال جاری 153 میلیارد افغانی عاید هدف تعیین شده است. آقای عبدالرحیم زئی مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف را در زمینه افزایش عواید مهم می‌داند. و این هم نرخ مواد ارتزاقی در بازارهای کابل: یک بوریارد قزاقی 1250 افغانی، یک بوری 3.5 سیری برنج 1800 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلوی 2250 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 25 پول، 1 یورو 76 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 87 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
رویدادهای اقتصادی کشور را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 از استیدیوی پی یک شنیدید. آل هم می رویم به ولایت هرات و بیشتر از هرات می شنویم. شمار از دختران جوان در ولایت هرات نمایشگاهی را به خاطر شناخت مردم از صلح و جنگ برانداختند. ای دخترها کوشش کردند با نمایش عکس ها چهره جنگ و صلح را به مردم به نمایش بگذارند. شاپور صابر جزئیات دارد.
نمایشگاهی که وضعیت جنگ و صلح را به تصویر کشیده است. برگزار کنندگان آن میگویند تلاش میکنند تا از این طریق مردم را از مزایای صلح آگاه سازند. عکسای از مخروبه های جنگی و قربانیان جنگ همراه با عکسای از صلح و مکان های دیدنی هرات و افغانستان را میتوان در این نمایشگاه مشاهده کرد. شکیلا غلامی یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگوید آنان تلاش میکنند تا از این طریق مردم را در مورد صلح و مشکلات امنیتی آگاه سازند.
ما خواستن یک کاری بکنین، به جهان بگین که ما هم در افغانستان بی‌صبرانه منتظر صلحیم. صلح برای ما یک آرمان هست و ما هم می‌خوایم آرمان خود به حقیقت تبدیل بکنیم. ما در دو صحنه متفاوت صلح و جنگ به تصویر کشیدیم.
شماری از بازدید کننده های این نمایشگاه میگویند عکسای به نمایش گذاشته شده در اینجا پیام قوی برای دوری از جنگ و روی آوردن به صلح دارد. این شهروندان از حکومت و گروه های مخالف مسلح دولت میخواهند که از جنگ و خونریزی دست بردارند و برای حل اختلافاتشان راه صلح آمیز را پیشه کنند. آرزو و امید دو تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه.
از اشخاصی که یعنی با افغانستان یا با برادران خود در جنگ هستن، ای تقاضار داریم که ای جنگر، ای برادر کشیر بیان کنار بگذارن و چی طالب، چی داعش، چی گروه های تروریستی دیگه بیان ای برادر کشیر کنار بگذارن.
از چیزی که یافتیم چون ببینین طرف جنگ ببینین کلن وحشت انسان ها به طرف میکشونه که خیلی وحشت اینا رو ایجاد میکنه و طرف صلح ببینین آرامش، سکون و در کل راحتی.
نبود امنیت یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در افغانستان است. در سال‌های اخیر برخی از افراد تلاش کردند که برای برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها انزجارشان را نسبت به ناامنی نشان دهند و مردم را از اهمیت صلح آگاه سازند. با این حال بازدید کنندگان این نمایشگاه تأکید می کنند که از جنگ و خونریزی در کشورشان خسته شده و از گروه های درگیر جنگ در افغانستان می خواهند که دست از جنگ بردارند تا امنیت در افغانستان تامین گردد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اما طور که پیشتر هم گفتیم، روزنامه‌های چاپ امروز کابل به حمله مرگبار روز چهارشنبه و تظاهرات روز گذشته شهر کابل پرداختند که نکات عمده آن را از همکارم نسیم شفق می‌شنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به حمله مرگبار روز چهارشنبه در شهر کابل و تظاهرات روز گذشته پرداختند. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته است که کابل چهارشنبه سیاه را پشت سر گذاشت، در خانه افغانها گلیم غم هموار شد و جهانیان نیز از این وضعیت متاثر شدند. سرمقاله نویس نوشته است که هدف جنگ 15 ساله در افغانستان مشخص نیست و همچنان سلامت و ملامت نیز در این جنگ معلوم نشده است. سرمقاله نویس پرسیده است که افغانها نمی دانند که چرا و برای چی هدف کشته می شوند و آیا افزایش نیروهای خارجی امنیت در این کشور را تامین خواهد کرد؟ روزنامه اصلاح در سرمقالهش گفته است که عاملین اصلی کشتار مردم در انفجار اخیر شهر کابل شبکه حقانی و استخبارات پاکستان است. سرمقاله نویس نوشته است که یافته های امنیت ملی افغانستان نشان می دهد که حمله چهارشنبه گذشته در شهر کابل از سوی شبکه حقانی به دستور ISI یا دستگاه استخبارات پاکستان پلانگذاری شده بود. سرمقاله نویس می گوید که در پیوند به این رویداد وظایف 4 تن از افسران پلیس تعلیق شده و حکم اعدام شمار از اعضای زندانی شبکه حقانی نیز از سوی رئیس جمهور افغانستان توشیح شده است.
سرمقاله نویس می نویسد که باز هم مردم در خصوص این رویداد به سرک ها برآمدند و عدالت خواهی می کنند. اما سرمقاله نویس این را تأسف بار خوانده که مظاهره به خشونت گرایید و شماری از مظاهرچیان کشته و زخمی شدند. سرمقاله نویس می گوید که کشته و زخمی شدن شماری از مظاهره کننده ها نشان دهنده به برنامگی تظاهر کننده ها و عدم تجربه پلیس است. و روزنامه افغانستان ما در سرمقالهش گفته است که پس از حمله روز چهارشنبه مکمستر مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور آمریکا با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. نویسنده سرمقاله نوشته است که آقای اتمر به مکمستر گفته است که در سطح بلند به مشوره در مورد سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیاز است. سرمقاله نویس می گوید که هر دو طرف تعهد کردند که در روزهای نزدیک مشوره ها در مورد سند امنیتی و دفاعی میان دو کشور آغاز خواهد شد.
برخی از شنوندگان رادیو آزادی در مورد رویدادهای اخیر که شهر کابل از روز چهارشنبه به این سو شاهد آن است، نظریاتشان را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشتند.
پیام ها و پاسخ ها.
به خاطر یک حق مدنیشان به کابل به شهادت رسیدن، بر خانواده شان تسلیت میگم.
حکومت وحدت ملی به خاطر ریختاندن خون بیگناه تظاهرات کنندگان باید به ملت جوابگو باشه و آقای اشرف غنی و کابینش باید ایره بفهمند که نمیتونه با زور توپ و تفنگ سر مردم حکومت کنه.
مخالفین دولت مردان یک اختلاف کنار بزنه، کسی که چانتر اتحار کرده خود شهادا با گردنی نیه، با گردنی رحمانوی که اختلاف داره. خواهش من اینا اختلاف کنار بزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی بحرالدین جوزجانی هستم، رئیس تحفظ شریعت و مملکت افغانستان. واقعی که جان شهروند ما را گرفت و شهید ساخت، این کار دشمنان بیرونی افغانستان است. البته این را باید به مردم خود برسانم که باید در این شرایط حساس برای ما ضرور است که احساسات خود را کنترل کرده حرکت کنیم. دشمن میخواهد که با از احساسات ما توسط مظاهرات بعض افراد جاسوس استفاده بکنه و او قضیه را پوت بکنه. با شهید شدن چند برادر ما امروز او قضیه پوت میشه، این ضرر ما هست. آیا گناه در داخل دولت نظام است یا در بیرون؟ اگر در بیرون باشه در کنار دولت ساچه، مگر در داخل دولت باشه پس رایش تظاهرات و حق خواستن و مبارزات سالم است.
این اشتباه است که میگن در تظاهرات دیروز 4 نفر مرده، 8 نفر کشته، 30 نفر زخمی.
مرادعلی مراد، معین وزارت داخله.
در بین این مردمی که او احساسات پاک داشتن، یک تعداد آشوبگرایی را حتی با سلاح در داخل این مظاهرچی ها داخل شده بودن، میخواستن نظم اخلال بکنن. هنوز کسایی که زخمی شده کمیتشون معلوم نیست.
تشکر از اینکه در تلفن های پیامگیر رادیو آزادی پیام میگذارید و تشکر که برنامه استیدیوی پی یک را با من فرشته نگاه میشنوید.
کاروان زهر.
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
در مورد عجایب افتگانه جهان زیاد شنیده ایم. ای عجایب افتگانه کدام ها هند؟ این ساختمان های حیرت انگیز به چی هدف، چرا و چه وقت اعمار شدند؟ در این مورد جزئیات بیشتر را از آرش مایون مشنوید.
بر اساس اسناد تاریخی، سفرنامه ها و سایر اسناد پراگنده، انسان از زمان آی قدیم تا امروز موفق به ساختن ساختمان ها و بناهای حیرت انگیز شده است. بر اساس اسنادی که در مورد ساختمان های حیرت انگیز اطراف حوزه مدیترانه نوشته شده است، تعداد این بناهای حیرت انگیز 7 و به نام عجایب هفتگانه جهان یاد شدند. عجایب هفتگانه جهان را چنین می توان برشمرد: هرم خوفو یا خئوپس که در عصر سلسله چهارم فراعنه مصر ساخته شده بود، باغ‌های معلق بابل که توسط نبوس چاد نزار دوم پادشاه بابل حدود 6 قرن قبل از میلاد برای خانمش امیتیسیس میدیا ساخته شد، مجسمه زئوس در اولمپوس یونان که در اواسط قرن چهارم قبل از میلاد ساخته شده بود، مجسمه الهه آرتیموس که ساختن آن 120 سال را در بر گرفت و هیروستراتوس فقط به خاطر یافتن شهرت جاودان آن را تخریب کرد. آرامگاه هالیکارناسوس که 45 متر ارتفاع داشت و در جریان جنگ‌های صلیبی تخریب شد. مجسمه ایلیوس یا الهه آفتاب که 35 متر ارتفاع داشت و در سال 226 قبل از میلاد در اثر زلزله ویران شد. چراغ رهنمای دریایی الکساندریا در مصر که بین 115 تا 135 متر ارتفاع و در سال 280 قبل از میلاد ساخته شده بود. این چراغ دریایی قرنها در زمره بلندترین ساختمانهای جهان محسوب می شد و بالاخره در اثر یک زلزله منهدم شد.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. آلهم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از جعفر احمدی میشنوید.
در نشست فوق‌العاده امنیتی امروز در ارگ فیصله شد که کسانی که در جریان تظاهرات دیروز عمل خلاف قانون را انجام دادند شناسایی و مجازات شوند. گردهمایی ده‌ها تن در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان ادامه دارد. این افراد خیمه اعتراضی برپا کردند و خواهان استعفای مقامات ارشد امنیتی کشور هستند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن تشدید تلاش کره شمالی برای دست یافتن بر راکت مجهز به کلاهک هسته‌ای دارای توانایی تهدید کردن آمریکا و دیگر کشورها را یک خطر آشکار و موجود میداند. و حکومت مونتنگرو مانع ورود 149 شهروند روسیه و اوکراین به مونتنگرو شده. رسانه ها گزارش دادند که این اقدام در پاسخ به محدودیت های اخیر صورت گرفته که از سوی مسکو بالای مسافرت شهروندان مونتنگرو به روسیه وضع شده است.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشتن نگاه است و تشکری میکنم که با استودیوی پی یک رادیو آزادی بودید. اکنون هم برنامه هفتوار شکست سکوت به میزبانی عزیز پردیس.
دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي وخت مو په خیر. دا ازادي رادیو نوې خبرونه شکست سکوت ته خراغلی. په دغه خبرونه کې مونږ هڅه کوو د هغو میرمنو پر وړاندې چې توتريخوالی شوی خو تر اوسه یې قضیو ته رسیدنه نه ده شوی او یا هم هغه قضیه چې رسیدنې ډیر وخت نیولی په دې اړه د قربانیانو غږ له مسؤولو چارواکو سره شریک کو. په دغه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو کمیسیون له موږ سره مرسته کوي او تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ تر څو موږ د مسؤولو چارواکو غوږونو ته ورسو. د ټلیفون شمیره مو ده 0 اویا 1 اتیا 9 2 14. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اویا 1 اتیا 9 2 14. په دې شمیره تاسو کولای شئ چې زنګ را ووهئ او خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ تر څو موږ یې مسؤولو چارواکو ته ورسو. په دغه خپرونه کې مو د ولسي جرګې د بشري حقونو او د ښځو د کمیسیون له غړې مسعودې کروخي سره خبرې کړې او له هغې سره مو په دې بحث کړی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیو تر رسیدنه څومره شوې ده او دغه برخه کې ستونزې څومره جدی دي.
شما ببینید اگر ما همه شرایط فعلی افغانستان در وضعیتی که قرار دارد از تحلیل و بررسی همه جانبه بکنیم، نه تنها که این مشکل متوجه همی دوستیوهای زنها هستند، باور کنیم از مردا هم این چیز است. اصلا هیچ توجهی نمیشه. زنا خود شما کنید همشون که مراکز عدلی و قضایی بیشتری به سر پول میچرخه و این پوله که هر سوال و آخر میذاره. زنای بیچاره که عموماً پولم ندارم و از طرف حساسیت ها طوری خسته که زیا یک زویی بسیار زن ستیزانه ای دارم و فکر میکنم که یعنی دستان زن یا شکایت کردن خشونتی که برای اعمال میشه و به دادگاه رفتن، این زن یک یک عمل خلاف تمام اون سنت هایی که با باور از اینا خسته انجام دادم. حتی باور کنه خیلی وقتا شده که قویدی ها با الفاظ بسیار جکیب و زشت و حتی فخش و ناسزا مثلا زن بی حیا و چنین و چنان با اونا برخورد میشه. و بیشتر باور کنیم که من خودم دو سال گذشته ما هیئتی رفته بودیم به زندان زنان. عموما زنان جوانه که به نام مثلا اینا که مثلا مسائل منافع اخلاق و مثلا فساد اخلاقی دخترکای جوان زنای جوانی از این ابتدا که یا خویزه هسته یا آقا یا پولیس هسته یا جنایی هسته از این ابتدا از این تقاضه های نامشروع صورت میگیره. اگر تو تن به خواسته های ما بدی به ما تمکین کنی همین لحظه ما حاضر هستیم که مثلا یا تو را از اینجا راها کنیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم. این بسیار دردآور هسته و محض از اینکه یک دختر مقبولی بود یک زن مقبولی بود از این خیلی استفاده های اسی میده. ما باور کنیم و اون زندان که رفتیم اخلاق زندانی ها نگفتم ساران والا ما چنین تقاضا ها کردم ما چون تن نداده من 3 سال 4 سال بموندیم یکی ده که تن دادم تمکین کردم با مقابل خواسته های ساران والا به زودترین فرصت ارائه‌ای پیدا کردم. این وضعیت هم خیلی به مراتب نگران کننده تر است از این که دوستی های اینا به کندی پیش میره. از هر لحاظ باور کنین وضعیت نابسامانی خواست نه تنها که در حسی زنها چون ما به نمایندگی از یک جامعه میکنیم که در اینجا انسان ها زندگی میکنن باور کنین مردم فقیر و تهیدست و مظلوم و بیچاره به اند از مسئله اینقدر گیر میدم و اینقدر از قانون و از ماده های قانون اینا مؤدبانه صحبت میکنم که گویا دیگه اونا واقعا از امون پیروان و موتیان و فرمانبردار قانون هستم. اما وقتی که به پول مواجه شدم بحث قانون نیسته این واقعیت هسته. من کاملا با این صحبت هایی که شما کردیم موافق هستم. وضعیت نیروهای عدلی و قضایی ما همین دینه هسته از قانون خبر نیست و از طرف اینقدر اینو مدت حبس به اندک مثلا 17 سال 18 سال 15 سال 14 سال ما به تازگی همین چه 3 هفته پیش بود به ولایت خور رفتیم هم نزدیک ما شاهد بودیم رفتیم به زندان زنانه 7-8 که زندانی بود یک زن بیچارهی خوب خلاصه پسر و دختری هم دیگر رو دوست داشتم اینا مثل که از هلمن میخواستم بیایم همین از زن هم به همین میتر بوده خوب به هم آلونه بس اختطاف بوده بس هیچی نبوده صرف عنوان همکار 13 سال بری از زن زندان حکم زندان داره. من نمیفهمم که چرا خدا مرجع نیست که از اینا بپرسه. دخترم یک نه اختطاف بوده دختر رو هم فعلی میبیامده ببرده این زن بیچاره خودی با تفلک ها خود تا زندان بود. دختر 6-7 ساله داشت که باید به مکتب میرفت مرون بود. دختر تفلک دیگه 3-4 ساله داشت که باید او هم از نعمت تموم و همون مزایایی که برای یک تفل بازی کنه تفریح کنه با هم سن سالا خود گشت و گذار کنه مرون بود. ما این چیز هم با قاضی و قضات شریک کردیم و هم با رئیس سارنوال این مسائل شریک کردیم کمچون مسائل و موضوعاتی هست خصوصا در بخش سارنوالی و مراکب فساد بیشتر است چون مدعی عموم هستم و اولین صورت دوار اونا نمیستم هر معاملهی که کردم خصوصا کسایی که نمیفهمم مردم اطراف اصلا نمیفهمم معنی و مفهوم از این که برم به وکیل مدافع مراجع کنم وقتی که خوب دیگه سارنوال دست من به چوب دست از پشت بسته کرد او از بیچاره که هر دادخواهی هم بکنم سارنوال علمی که شرط میگذارم اقدر پول داری نمیدی خوب نمیدی همی هر چی که دل خواست نمیسه زنای بیچاره که اصلا میاد فامیل ما یاد میشم چون اون خلافه همون به باورهای سنتی ما خلاف ارزش های خانوادگی است. تن باید زن باید تن به هر گونه ظلمی هر گونه ستمی که به او از آدرس خانه روا میداره تن بده چون آبروریزی و حیثیت این جامعه ما با حرکات زنان گره خورده. مردا هر کاری کردن آزاد هستم چون میگم مرد حق نستاره مرد همه چون بالاتر از زن است. این زنه که تن به هر کاری بده فامیلم با اونید بره و خشواندم از طرف شوهر اینام تعدید میشه وقتی که به مراجع عدلی و قضایی هم در اونجی میره بیر خوش به اونو شون داده نمیشه. خلاصه وضعیت خیلی نابسامان و ناگواری زنا داره.
کروخی صاحب، شما با چند نمونه اشاره کردین، اما و شما در کمیسیون حقوق بشر و زنان ولسی جرگه هم هستین و این قضایا را از نزدیک میبینین. میشه اگر سوال این گونه مطرح بکنم که اگر از شما خواسته شود که نمونه ها و مثال های یا مو ثبوت که ادعا میکنین که در موارد مختلف ای تو قضایا را برش اگر ثبوت از پشتان خواسته شود تهیه کرده میتونین؟
شما ببینید، ما همو سفری که مثلا به چی رفتیم، خصوصا در رابطه در نوع چند قضایای خشونت باری که متوجه زنان غور شده بودند، اونا همو مثلا ما رفتیم که 3-4 تا زندان بود، زنا بودن به جرم به حساب رابطه نامشروع یا به جرم فرار یا به جرم زنا، بله به غور. ما وقتی که رفتیم که زنا به زندان هستن، چرا مردان نیستن؟ پولیس میگفت و نیروهای محلی قور گفتن که ما زور از اینا نداریم، اونا با نیروهای مسلح غیر مسئول هستن. بله، ما امیت که داد زنایی که خیلی به وضع بسیار فجی و دردناکی اونا در اونجی مورد خشونت قرار گرفته بیدم، یکی به کسایی بیدم که اینا حتی از عاملین نقض حقوق بشری بیدم، اونا به هیچ چی مورد توجه یا مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته بودم. تعدادی از اون رئیس امور زنان بعضی ورقای اینا داد. ما مثلا همین زنایی که دیدیم، همین زنی که به 13 سال چی بود، با اون که دیسی پیش ما نبود دیگه. دیسی ما این مسئله رفتیم با هم لوی سارنوال و هم با چی با قضیل قضاست ما شریک کردیم. قضیل قضاست از مفعال خوب کار از کار دیر شدم، چون حکم سه محکمه حکم فیصله کرده از اختیار ما بیدیم هسته. این شما میتونیم یا مسئله تجدید نظر بشه و یا پروسه تجدید نظر هم یک زنه که به درون زندان هیچ کسی نداره، یا شما بریم با لوی سارنوال در میان بذاریم کم تو زنای اینا از طریق همو عفایی که به مراسم های خاص اینا برای یک تعداد زندانی ها میدن. ما همین مسائل رفتیم با هم لوی سارنوال گفتیم، با هم با قاضی القضات گفتیم. باور کنیم گزارشی که دو سال پیش بود ما گزارشی از چیز از زندان زنانه هرات خاص با زنا بشیشتیم، از امون یک چیز یک نهاد مدنی در اونجا رفته بود با زنا کنشست کرده بود، اونا گفته بودم که بله برای ما بعد کسا در مراجع هایی که یا پولیس یا بخش جنایی یا چی سارنوالی اینا حتی از ما تقاضای نامشروع شده، حتی با ما تجاوز شده. خب ما هم که رفتیم همونجور گزارش ما تهیه کردیم، در همون وقت زمان ما همون گزارش این به شورای امنیت به هر جا همون گزارش رو بدادیم. متاسفانه هیچ توجهی نشد. آره، دو نیم سال میشه که تعداد ما، چون کمیسیون حقوق بشر هستیم، قانون معاویس میگه که زندان ها باید در نزدیکترین محل اقامت خود زندان باشن. باور کنیم که هزارها زندانی بیچاره ای که با وجودی که اونا آدم های صرف همه جرمای جنایت هایی که همه در جوامی بشری هسته اتفاق میفته، همه 3 سال 4 سال 5 ساله اونا را از نعمت و ملاقات و دیدار فامیلای اینا بی نصیب کردم، همه را آوردم به داخل کابل. من خودم شخصا با این مسئله با سیما جان سمر به جریان گذاشتم. وقتی که از رات آمدم گفتم وظیفه شما چیست؟ وظیفه شما نظارت از عملکرد حکومت در قبال مردم و خصوصا در قبال زندانیا هسته. چرا شما نماینده نداشتیم که در اون اضافه‌تر از 1000 نفر ما زندانی به استثنای تعدادی در اونجی هم چنان پولی رد بدل شد؟ باور کنیم هر کس پول داشت، پول داد، لکها پول تا اولا شد. قریبا 3-4 سال در صورتی که شورای امنیت گفته بود که کسانی که خطرناک هستم، حتی این مثلا ما رفتیم به شخص ادمر که میسیم ما رفت سال گذشته که تو چرا چنین حکم خلاف قانون تو دادی نقض حقوق بشری هستی گفت نه من باور کنیم که دو سال میشه ها چه تلاش کردیم بالاخره ما نتونستیم متقاعد بسازیم. متاسفانه کمیسیون حقوق بشر صرف یک کمیسیون سمبولی که در همون که نشسته هست گاه گاه سیاسی عمل میکنه، هیچ وقتی گزارشات باید سما به سما یک ما به یک ما تمام گزارشات و رویدادهایی که در رابطه با مرکز خصوصا بخش عدلی و قضایی در رابطه با متهمین زندانیان در چی وضعیت به سر میبرن، باور کنیم امال به این وضعیت به این زندان پلچرخی همون خواهندان هر کاری که دل نخواست به سر یک زندان بیچاره میکنن. حتی خداشایی مثلا ما به شخص رئیس جمهور و رئیس جریه که دو سال پیش ما با ما ملاقات میکرد گفتم که رئیس جمهور تو حق سلب آزادی زندانی ها داری اما تمام حقوق بشری ما باید رعایت شه، شما چیزینه برخورد میکنید؟ اصلا اینقدر درگیر زدبنده و مسائل سیاسی هستن که متاسفانه به اینجا هیچ توجه هم نمی کنم. همین چند روز پیش ما خواسته بود که کمیسیون حقوق بشر بین المللی سومین گزارش از ما خواسته، سومین گزارش و از همه وزارت ها همون بخش های مربوطه خواسته بودم و از کمیسیون هم نرفته بودم در همینجا شما سفارشات هم بده بود که امنو کمیسیون حقوق بشر بین المللی که روی از این سفارشات جواب بدیم و خیلی بریم هر کس میگفت شما بفرستیم باز ما ترجمه کنیم نبرم. خب من گفتم این گزارش های روی ورقی که در اینجا عملا کاری انجام نشده و شما هم وزارت خارجه اینا ترجمه میکنیم و میفرستیم چی در زیر دوام میکنه؟ این وضعیت کل کشور همین خواسته، هر کس روی کاغذ هر کار دل خاص نمیشه، هیچ کس در اینجا اما مسئولیتی که به سپر دادم ما کاملا منتقد سرسخت عمل کرده کمیسیون حقوق بشر هستم و هم چنان در همین جنجال سیاسی و لجن و معاملات تنده شده که ولاد خبر باشه که در کجا چی اتفاق میفته، با زنا چی برخورد میشه در وقتی که یک زن متهم بیچاره دوسیه‌ای داره، آیا چی وکیل مدافع داره یا نداره، اینا چه کار میکنم، معاشای کلم کلم دلاری میخورم، اینا چه کار میکنم، چی گزارش های تالا اینا با مردم دادم، این وضعیت هم میرخم هسته.
کروخیس محترم، من های سوال اخیر میخواییم بپرسم، شما اشارات داشتین که معمولا زنایی که در روستا زندگی میکنه و در دهات بیخبر هستن و در اکثر موارد حتی نمیفهمن که حقوق حقیشان چی است، پس در این حالت چطور انتظار رفته میتونه که یا بتانن از امو حقوق خود دفاع کرده بتانه و به نظر شما راه حل چی بوده میتانه؟
شما ببینید راه حل ما کاملا مخالف هستم که یکی در این جوالاها و یکی در آدم های معاملگر 16 سال میشه که میلیون ها دلار به نام آگاهی زنان از کشورهای خارجی اینا فن گرفتم و پروژه و رفتم و به دروغ بر اینا بگفتم. یگانه یا بیشترین را حکمت باید از طریق بلند بردن سطح زندگی مردم، مثلا مکاتب بیشترین محیط است که از این طریق به مکاتب وظیفه داده شه، به معلم ها، به ادارات که باید ارتباط برقرار کنن با والدین، مثلا ما یک دفعه به نحوی بخواهم با ادارات با اینا صحبت کنم، فرزندان در اکثریت ولایت ها شما بریم خدا شاهد که دخترها به سنف 12 هستم سواد ندارم. همین همبستگی ملی بیشترین برنامه بود که متاسفانه او هم درگیر سیاسی اون خدا شاهد در هر منطقه و قریه که بریم همه قلدری که ارباب بود که سلادش همه رئیس شورای انکشافی شده، حالی انمه یک میلیارد دلار به همین پولیسی میثاق شهروندی را اختصاص دادم. بهترین پولیسی همین پولیس هسته که در رابطه به صحت، در رابطه به تعلیم و تربیه و در رابطه به تمام حفظ و مسائل صحی، مسائل چیگونه مادران والدین از فرزندان خوب خبر باشن، چیگونه روابط خانواده تنظیم باشه، بهترین راه این است. از این راه اینجوها و پلای هنگفت یک چنان چاق و چله شدم اینجوالات یک زنای دلال و معاملگره که اینا هم کمتر از فاسیدی دیگه به پیش می نیستم و چون یک آدم یه معلم بودم و همالی هم معلم هستم و یک فعال اجتماعی رضاکار خود بودم، باور کنیم بهترین راه در چوکات حکمت در همه توریسه های زیربنایی هست که میتونم با همکاری به مردم به شهرها از طریق شهرولی هایی که دارم از شوره های مثلا ایاو انکشاف دیات وزارت معرف هست، وزارت زراعت هست، وزارت صحت هست، اینا همه وزارت کار امور اجتماعی هست، وزارت زنان هست، اینا همه دست به دست هم بدم و هم کوشش کنم که سطح زندگی مردم در اینجا محرومیت ها چیه، محرومیت ها تشخیص بدم و از طرف دیگه ما استعدادهای بالقوه و نهفته باور کنیم در روستاها و قریه جات داریم، اگه اونا شناسایی شه به فیلم در آورده بشه و زمام امور در همون جی رهبری خصوصا مسئله سول باور کنیم سول یک نیاز است. اگه در ته یعنی 14 سال در این راستا کار میشد در این زنه در پولیسی سول نقش واقعی پرکتیک و عملی داده میشد ما بس مشکلات این ویزر نداشتیم. یگانه رو این رو هسته برای جان دیگه رو وجود نداره. مثلا رسانه اکثریت مناطق مولیسیالی ها ما 300 وقتا مولیسیالی داریم برق ندارم، دسترسی به رسانه ها ندارم. بهترین چیز زیربنا دولت باشه با همه وزارت های مربوطه مثلا با پارلمان با شورای ولایتی ارتباطات تنگاتنگ اینقدر روابطی که ما با زنا با مردم قرا و قصبات داریم حکومتی ها ندارم اما هیچ وقت با ما نشونه میشه نه اطلاعی میشه نه گفته میشه. انا هر کس به خود هر کاری که دل خاص به تنهایی یک وزارت یک کار رو به تنهایی میکنه که بعد از گذشت 16 سال ما به جایی رسیدیم که باید از سر شروع کنیم.
بله خانم مسعوده کروخی عضو کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه بسیار زیاد تشکر که وقت دادیم.
تشکر از شما. تشکر.
لطف خدا
کردین. خداحافظ.
خداحافظ. قدرمن اوریدونکو د میرمن کروخی خبرې مو واورید چې د تر ډیره پوري د حکومت له اقداماتو شکایت کوو او د خبرې هم کوله چې د افغانستان په عدلی او قضایی بنسټونو کې یعنی فساد موجود ده او په هغه شکل چې لازمه ده قضیې ته رسیدنه نکیږي. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی نه یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیو ته بلکې ټولو قضیو ته په وخت رسیدنه کړې ده. دا چې څنګه کېدای شي د ښځو وضعیت بهتر شي او په دې برخه کې شته ستونزې ته مناسب او په دې برخه کې شته ستونزو ته مناسب حل لارې وموندل شي په همدې اړه مې د ولسي جرګې د غړي میرمن آریان یون سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اول خو زه فکر کوم چې موږ همیشه په میډیا د لارې نه او په پارلمان کې دا غږ پورته کړی چې د ښځو د حقوقو په برخه کې چې هغه کار باید د ښځو لپاره په افغانستان کې شوی وي دومره چې امکانات افغانستان ته راغلل د ښځو په نامه او دومره چې په میډیا او کې او په نړیوالې ټولنې غږونه پورته کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو دپاره یعنې هغومره کار د ښځو دپاره ونه شو، فقط یو شعاري بڼه یې درلودله او ځینې انجوګانو فقط غوښتل چې فنډ واخلي، نو ځکه یې د ښځو د حقوقونه د شعار په ډول استفاده وکړه چې نن دغه نتیجې موږ ګورو چې د ښځو مشکلات نور هم ډیر شوي دي بلکې کم شوي نه دي بلکې نور هم ډیر شوي دي. چې یو علت یې همدا و چې د ښځو لپاره اساسي کار ونه شو مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې او په هغه منطقو کې چې هلته یعنې دغه ټولنو او انجوګانو کار ونه کړ، فقط په مرکز کې په کابل کې او د ځینو ولایتو په مرکزونو کې ښځو لپاره کار وکړ. نو یو علت یې همدا دی چې د ښځو لپاره صحیح کار ونه شو چې یعنې هغه بنسټیز کار وسي چې مثلا په عدلي او قضایي برخه کې موږ خویندې ولرو چې د برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د دې قضایا زر مخې ته بوځي. همداسې په حکومت ځینو پوستونو کې مثلا موږ په ښځو چارو وزارت لرو چې هغه یوازې پالیسي ساز دی او وزارت دی کم اجرایه دغه نه لري واک نه لري، نو د دې هم کومه ګټه نه شله ښځو دپاره. نو دغې د خاطره زه وایم چې هغه وخت کې به د ښځو مشکل حل شوی وای چې د دې دپاره بنیادي کار شوی وای مخصوصا په ټولنه کې ټولنې په څنډو پوهې سطحه ډېره ټیټه ده په افغانستان کې، نو ځکه د ښځې په مقابل کې دوی حساسیت ښایي که چیرې د نارینه وو سره کار شوی وای ځکه صنعتي ټولنه ده، نو د هغې د پوهې سطحه ټیټه پورته شوی وای. د اسلام د نظره دوی ته ښودل شوي وی چې هماغومره چې نارینه حق لري ښځه هم په ټولنه کې حق لري. دغه ټول مسایل باعث د دې شوي وای بالاخره نن به د ښځو مشکلات تل کړو که چیرې کوم انتقه کې د ښځو په مقابل کې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېدل کله چې د هغې دوستیا راتله نو بالاخره هغې باندې به کار زر زر کېده او بالاخره نتیجه به یې ورکوله خود حقوق ته په توجه کې لا او د دې په مقابل کې چې کوم تاوتریخوالي نه کار اخیستل کېږي دا به جرم ګڼل کېده. یعنی هغه قوانین چې د ښځو په باره کې اوستاغلي صرف په اصولو کې پاتې دي بلکې عملي جنبه نه لري چې دغه ټول باعث د دې شي وي چې د ښځو مشکلات نور هم ډېر شي او بالاخره کوم قضیه چه افغانستان که پیخی گیده خود به واقعیت رسیدگی هم خپل په وخت نه کیږي، هم دست تر میزو تر شا چول کیږي او پښتنو باستاسی توک نکی.
وکیل صاحب، په خپل په عدلی او قضایی بنسټونو کې، یعنی د هغه باور چې لازمه ده، تاسو فکر کوئ چې په خپل عدلی او قضایی بنسټونو کې په ځینو مواردو کې فساد او ځینې نورې ستونزې د دې باعث شوې دي چې
ول نه دا خو معلومدار خبره ده چې زمونږ په عدلی او قضایی بنسټونو کې فساد زخت ډیر دی، سره د دې چې زمونږ نوی حکومت راغی وی ویل چې موږ د فساد په مقابل کې مبارزه کوو، بلکې دا فساد نور هم ډیر شو. اوس موږ ګورو چې په ډېرې عادي موضوعګانو کې چې مثلا مخصوصا د ښځې بیچاره په باره کې چې ډېره مظلومه طبقه ده، کومه پېښه کېږي نو مقابل لوری پیسې ورکوي، نو هم هغې چې همغه قضیه په ټپه ودرېږي، ځکه اکثره دغه پېښې د زورواکو د خوا کېږي، هغه چې د زرو د زور خاوندان دي، نو هغې د خاطره دوی په عدلي او قضایي سیستم کې هم چون فساد زخته ډېر دی، دوی بېرته رشوت ورکوي، پیسې ورکوي، نو هغه قضیه د هغه مظلومې ښځې بېرته همداسې پاتې کېږي. یعنې دا موږ منو چې فساد شته دی، او یو عوامل هم د دې چې د خو قضیو ته رسیدګي نه کېږي، یو هم علت همدا ده چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد شتون لري، او دغه فساد شتون باید د دې کېږي چې د دوی د کار د پرمختګ مخه ونیسي.
یون صاحب، تاسو د پوهې د کچې د ټیټوالي خبره وکړه. اکثرا په لرو پرتو سیمو کې، یعنی میرمنې په ځینو مواردو کې، یعنی په دې رابطه باندې مشکل لا هم موجود ده چې دوی څنګه وکړي چې خپل حق او حقوق ترلاسه کړي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې ستاسو مسؤلیت څه کېدای شي، یا نورې میرمنې چې په دې برخه کې فعاله دي څومره مهم رول لوبوي شي؟
بله، موږ همیشه هم دا خبره کړې ده چې د پوهې سطح ډېره ټیټه ده، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې. یعنی هلته ښځې خپله نه شي کولای چې د خپل ښځو د حقوقو په برخه کې دی، او ځکه هغه تعلیم نه لري، بې سواده ښځې دي، او کمبختانان په دې باندې نه پوهېږي چې ښځو حقوق یعنې څه. یعنې هلته چون موږ باید د نارینهو سره هلته کار کړی وای، زموږ هغه نارینه مخصوصا ملکانو سره، ملای امامانو سره، او هغه خپله د کورنۍ د غړو د نارینهو سره باید دا کار کړی وای، هغه دې ته پوه کړي وای چې باید خزی حقوق څه ته وایي، او اسلام ښځو ته څه حق ورکړی دی. دا نه یوازې زمونږ کار دی، بلکې دا هغه د خودو چارو د ریاست کار دی، چې هغه ریاستونه چې په ولایاتو کې دي، دغه راز هغه ټولنې، هغه انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغې باید یوازې مرکزونو ته توجه ونه کړي، هغوی باید اطراف ته هم توجه وکړي. حکومت باید د جوماتونو د لارې نه، همدارنګه د ملکانو د لارې نه ولس په دې پوهېږي، ځکه چې ملا یو منل شوې طبقه ده په افغانستان کې، نو د دوی خبره ډېر تاثیر لري په ولس باندې. نو دوی نه باید مرسته اخیستې وای چې هغې خپل په هغه سیمو کې تبلیغ کړی وای چې د ښځې حقوق څه دي، او یا اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی. نو دغه ټول مسایل چې ترسره شوي وای، نو نن به د ښځې حالت دا نه و چې متاسفانه دا یو کار هم ونه شو، او بالاخره د ښځو حقوق فقط د فورمول د شعار په ډول په مرکز کې پاتې شو، او ټول نړیوالې ټولنې او نور انجوګانې چې د ښځو په برخه کې کار کوي، هغې فکر وکړه چې کابل افغانستان دی، او ټول هغه فعالیتونه او کومکونه هر څه چو فقط په مرکز کې، او بیا د نورو ولاکسه یو ځینو کم ولایتو په مرکزونو کې فقط متمرکز شو، او نورو سیمو ته لرې پرتو سیمو ته هیڅ توجه نه کړو، ځکه نن د ښځې حالت ښه نه دی، او ورځ په ورځ هم حالت بدتر دی.
او په دې برخه کې خپل میرمنې، یعنی دوی څومره مقصرې دي چې تر اوسه پورې فعالیت کړی، یعنی مدني حرکتونه دي که نور، خو لیکن په هغه شکل چې نتیجه لازمه ده نه ده ورکړي، دوی څومره مقصرې دي؟
زه تاسو وایم چې په اطرافونو کې تاسو لار شي، ښځه بیچاره په مدني حرکتونو باندې د دوی سر نه خلاصېږي، هغې په اطرافونو کې ژوند کوي، هغې حتی په دې نه پوهېږي چې د ښځو حقوق یعنی څه، نو هغې به څه اعتراض وکړي، یا مدني اعتراضونه به وکړي، یا به د خپل د حق غوښتنه وکړي. موږ وویل چې دا پړاو په پړاو کې ده، یعنې کله چې موږ هغه ابتدایي سهولتونه دوی ته برابر کړي وای، بالاخره دې مرحلې ته رسیدلي وای چې که چیرې دوی ته حق نه ورکول کېږي، دوی باید مدني اعتراضونه وکړي، خو دوی دې حالت ته ونه رسېدل، دوی هماغه په ابتدایي حالت کې پاتې شول. نو حتی موږ اوس هغو سره چې خبرې کوو، هغه بیچارهګان په دې نه پوهېږي چې ښځې حقوق یعنی څه، نو هغې څنګه مدني اعتراضونه وکړي؟ دا د حکومت کار و، دا د نړیوالې ټولنې کار و، هغه چې د ښځو په برخه کې فعالیتونه کول، دا د انجوګانو ټولنو کار و چې دغه زمینه مساعده کې بالاخره د اطراف ښځه دې ته ورسوي چې هغه پوه شي، یعنې که چیرې حق نه ورکول کېږي باید اعتراض وکړي، خو دا ښځه د هغې حالت ته ونه رسېدله.
او وروستۍ پوښتنه مې کوله میرمن یون، چې بالاخره اوس وضعیت په دغه شکل ده، څه کول پکار دي، حل لارې څه کېدای شي؟
حل لارې دا ده چې حکومت او ټولنې ټول توجه کړي ښځو لپاره، د مرکز نه لږ ځان وخوځي، اطرافونو ته شي، اول ته د ښځو لپاره بنیادي کار وکړي، هغه ابتدایي کومکونه د ښځو لپاره چې هغه د تعلیم حق دی، حتی هغه ابتدایي مکتبونه صنفونه چې اول او دویم او درېیم صنف دی، هغه ته اطرافو کې د ښځو لپاره جنکو لپاره نشته، هغه د ایجاد کړي. او د ټولو نه اول مهم چې دا ټول فعالیتونه موږ کولی شو، هغه د امنیت موضوع ده. که چیرې امنیت نه وي، نو موږ هېڅ ډول حکومت دلر پروتوسی مخوز سره نشو کولی. اول باید حکومت او نړیواله ټولنه هغه منطقو کې امنیت قائم کړي، وروسته د هغې بیا د دې لپاره هغه ابتدایي سهولتونه چې د کلینیک سهولت دی، د ابتدایي دی او مکتب سهولت دی او نور فعالیتونه دي هغه ورته برابر کړي، تر څو د افغانستان ښځه پښو ودرېږي او بالاخره بنیادي کار ورته وشي، نه د افراط نه تفریط نه کار وانخیستل شي، بلکې یو بنیادي کار د ښځو دپاره وشي او په طبي ډول د افغانستان ښځه رشد.
د ولسي جرګې غړی میرمن آرین یون، له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ.
مننه وروره.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې چې بیا زه محمد حدیث پردیس تاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په مهربانه څښتن ته لاس سپارم. په اخر کې یو ځل بیا د موبایل شمېره تکراروم چې تاسو کولی شئ د همدې شمېرې له لارې له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ. فراویا یو اتیا اتنوی دو سوو شپارس.
رادیو آزادی از هفت تا هفت، هفت روز هفته.